ما در اختیار شما عزیزان هست. از این طریق میتونید نکته نظرهاتون رو به ما بفرمایید. اما برنامه بعدی که تقدیم حضورتون میشه سکانس صداست. دعوت میکنم به مدت 59 دقیقه این برنامه رو بشنوید.
رادیو سبا تقدیم میکند
امواج خروشان صداهای ماندگار
در سکانس صدا.
سکانس صدا تنها صداست که میماند.
یار مرا، غار مرا، عشق جگرخوار مرا،
نوح تویی، روح تویی، فاتح و مفتوح تویی.
تو را به جای همه کسانی که دوست نداشتم دوست میدارم.
امواج خروشان صداهای ماندگار در
سکانس صدا.
به نام خدا که صدا از او جاودانه شد. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان همیشگی رادیو سبا. امیدوارم هر جا که هستید تنتون سالم، دلتون خوش، لبتون خندون باشه. با برنامه دیگر از سری مجموعه سکانس صدا در خدمت شما هستیم. امیدوار هستم که با این برنامه هم تا انتها همراه باشید. امروز هم افتخار این رو دارم که در استودیو رادیو سبا و استودیو ضبط برنامه سکانس صدا میزبان میهمانی بسیار ارزشمند و گرانقدر هستم. در ابتدا با زندگی نامه مهمان این برنامه سکانس صدا آشنا بشید.
این برنامه سکانس صدا متولد یکی از روزهای سردترین فصل سال، یعنی 26 بهمن ماه سال 1321 در شهر تهران هستند. گرچه که پدر اصالتاً اهل همدان و مادر بروجردیان. میهمان ما با ورودشون به این دنیا به عنوان فرزند اول کانون خانواده رو بیش از پیش گرم کردند. بعدها هم خودشون به همراه پدر و مادر به استقبال یک خواهر و دو برادر دیگه رفتند تا این چهار بچه شیرین و دوست داشتنی لطف و صفای زندگی رو دوچندان کنند. میهمان ما از همون دوران کودکی هم آرام و صبور بودند و علاقمند به مدرسه، طوری که تحصیلاتشون رو تا گرفتن مدرک دیپلم ادامه دادن. ورزش مورد علاقه‌شون پیاده رویه و وقتی حرف از تیم فوتبال باشه طرفدار تیمی هستند که بهتر و حرفه‌ای‌تر بازی کنه. ایشون به جز فعالیتشون در حوزه صدا، در تئاتر و اجرای مسابقه‌های تلویزیونی هم تجربه داشتند. حالا طبق روال معمول برنامه سکانس صدا به دوستان و طرفدارانشون پیشنهاد میدیم اگه خواستین خوشحال و هیجان زدهشون کنین به یه رستوران غذاهای سنتی دعوتشون کنین. بعد در حالی که میزی با رومیزی به رنگ آبی انتخاب میکنید که با یه گلدون پر از گل روز قرمز تزیین شده براشون چلو کباب سفارش بدید. بعد از گارسون بخواین یه موسیقی سنتی به خصوص از هنرمند گرامی استاد علیرضا افتخاری براشون پخش کنند. بعد از غذا در حالی که یه دسر میوه‌ای از گلابی، سیب یا انار براشون سفارش میدین، یه تابلو از حیوانات زیبا بهشون هدیه بدین. اینجوری مطمئن باشین تونستین شادشون کنید. میهمان ما ازدواج کردند و ثمره این وصلت هم سه فرزند گله، دو پسر و یه دختر. ایشون بیشتر کتاب یا عطر و اسکلون هدیه میدن و بهترین هدیه‌ای هم که دریافت کردند لبخند و محبت مردم و جامعه بوده. ایشون تقریبا اهل سفرن و اگر قرار باشه به جایی سفر کنن، ترجیحشون مناطق طبیعی و سرسبزه. یکی از بارزترین خصوصیات خوب اخلاقی میهمان ما اینه که بسیار پایبند به رعایت اصول انسانیت هستند و خصوصیتی که گاهی اذیتشون میکنه اینه که خیلی احساسیان و زود چشمانشون تر میشه. میهمان این برنامه سکانس صدا، صدای خاص و ماندگار دوبله ایران،
من ناصر ممدوح.
درود بر استاد ناصر ممدوح، بسیار خوش آمدید. خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو استاد پذیرا شدید. حسال عجیب غریبی من دارم، اصلا حرفم نمیاد. بفرمایید.
خیلی متشکرم از شما. منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه، در خدمتتون هستم.
خدمت از ماست استاد، واقعا مایه فخر ما هستید شما و این افتخار بسیار بزرگی است که نصیب من شده.
برای من افتخاری برای من که در خدمت شما عزیزان و شنونده‌های شما هستم.
فدای شما بشم. شما جزو دوبلورهایی بودید و هستید که مخاطبین ما خب پیامک‌های زیادی زده بودن داله بر این که دعوت می‌خواستن بکنن از شما که شما حتما در برنامه حضور پیدا کنید، ولی خب قسمت نبود تا اینکه امروز قسمت شد و ما در خدمت شما هستیم. استاد، شما یکی از خصوصیت‌های خیلی خوبی که دارید که امروز به من ثابت شد، چون من شنیده بودم از همکاران بسیار عزیزتون، یعنی وقتی می‌خواستن از شما یاد بکنن، از جمله مهربانی و دلرحم بودنتون و رقیق القلب بودنتون گفته بودن، اما تاکید زیادی داشتن روی یک مسئله و میگفتن اگر شما با آقای ناصر ممدوح قرار دارید، سعی کنید دقیقاً سر زمانی که قرار گذاشتید حاضر باشید، چون ایشون چند دقیقه زودتر از موعدی که قرار میگذارن حاضر میشن. این خوشقولی شما خیلی زبان زد بود.
من خیلی به وقت اهمیت میدم، همیشه سعی میکنم که قراری که گذاشتم همونطور 5 دقیقه 10 دقیقه زودتر برسم، تا اینکه خدایی نکرده 5 دقیقه دیرتر برسم. سالها گذشته، این برمیگرده حدودا به دهه 40. ما در خدمت زنده یاد آقای مانی بودیم، یکی از گوینده های بزرگ رادیو و یکی از مدیران دوبلاژ خیلی خوب. من در خدمت ایشون بودم، ایشون خیلی منضبط بود. اگر گویندهی صبح ساعت 9 باید سر کارش می بود، میشد 9:05 کارو تعطیل میکرد.
واقعا
کارو تعطیل میکرد، باور کنید. و ما درس گرفتیم از اون دوره.
به طب. آره. قبلش استاد چطور؟ قبلش خوشقول بودین یا نبودین؟
چرا، خب میدونین آخه دوران جوانی بود دیگه. تنها چیزی که الان یادم مونده همین مسئله استودیو تلویزیون فیلم بود و دیگه فیلمایی که دوبله میشد.
توی دوران جوانی، نوجوانی، کودکیتون شیطنت هم میکردیم یه خورده؟
شیطنت خیر، من بچه صبوری بودم نسبتاً، یعنی شیطنت به اون صورت نمیکردم،
چون فرزند بزرگ خانواده هم.
بله. بله، فرزند بزرگ خانواده شیطنت نمیکردیم، ولی خب اون زمان حال هوای خودشو داشت، بازی ها، طرز فکر، رفت آمد ها، بچگی ها.
استادی پرسش، شما تیرکمون هم داشتین؟
تیرکمون نداشتم، ولی با تیرکمون بازی کردم. نداشتم خودم.
اما خودتون نبوده؟
نه خیر، از این تیرکمون ها که کشتا رو میکشیدن،
سنگی ها.
بله،
سنگی
ها مدرسی. بله، بله.
اون قرار هم کردین شما، ولی خودتون نداشتم.
کردم. خودم نداشتم. خیر.
خودتون نداشت. خانواده چی؟ خانواده مثلا جوری بود که مثلا شما نباسی شیطنت میکردین یا مثلا تو کوچه میرفتین بازی میکردین؟ مال ما که اینجوری بود، با ما گفتن نرو، اگرم میرفتی تا قبل از غروب آفتاب بایست خونه میبودی.
والا خانواده ما یه مقدار خب سختی سر بودن. اول از این یه مقدار مادرم چه پدرم من فکر میکنم که بهترین مادر و پدر دنیا مال من بودن.
ای جانم روحشون شاد.
به
هممون همینجوری تصور میکنیم، هممون زیباترین مادر دنیا رو داریم، هممون بهترین مادر دنیا رو داریم، هممون اینجوری تصور میکنیم. بعد از اینکه خودتون پدر شدن، شما پدر چند فرزندی دوستا؟
من صاحب 3 فرزند،
پسر و دختر.
2 پسر 1 دختر. آرش، آپتین، فرناز.
خب آپتین الان توی واحد
بله آپتین دکترای دامپزشکی داره، منتها گاهی کلینیکه، گاهی مثلا خب در دوبله فعالیت میکنه.
خب آرش تو دوست نداشت مثلا توی دوبله؟
آرش خیر، آرش اومد خوشش نیامد.
اومد خوشش نیامد.
آرش مهندس ساختمانه.
دخترتون چی؟ ایشون
صنایع غذایی هستن که اصلا نیومدن وارد این حیطه نشدن.
اصلا دوست نداشتن ایشون بیان.
نه صحبتی نکردم، منم بهشون نگفتم، چون دیدم اینقدر، یعنی زمانی دیگه شد که دیگه همه آمده بودن.
بسیار مواردی که یه خانواده هم پسر داره هم دختر، آیا شروطی که برای دخترش گذاشته حاضر یه خانواده دیگه این همین شروط رو برای پسرش بذاره؟
خب اجازه بدیم به یه تلفن گوش بدیم ببینیم نظر مردم چیه.
گوش میکنیم به اولین تلفنی که اصلا بهانه بحث ما هم همین تلفنه.
تلفن یه دختر جوون از ترکمنستان.
استاد یادتون هست که اولین رولی که گفتین چی بود یا نه؟
اولین نقشی که من داشتم زنده یاد آقای عطالله کاملی، فیلمی رو دوبله میکردن به عنوان فیلم آن زاپاتا. زنده باد زاپاتا. اولین دوبله زاپاتا در سال 40، من در 40 در سال 40 وارد حیطه گویندگی فیلم شدم. آره اینم داستان مفصلی داره.
22 سالتون بود اون موقع؟
اون موقع نه خیلی 19 سالم بود.
آره 19 سالم بود.
بله. چون که تازه درسم تمام شده بود اومدم. حالا من اینو براتون خدمتتون عرض کنم، هرچند که اکثر شنونده ها اکثر بیننده ها میدونن که یعنی منو بهتر از خودم میشناسن. فیلمی بود که زنده باد زاپاتا دوبله میشد. آقای کاملی از من خواستن که جای یک سرباز صحبت بکنم که روی تراس ایستاده بودن. سرباز با گروهبانه وایساده بودن. گروهبانه مرسید سرباز چی میبینه؟ من حالا صدام گرفته بود، یه مقدار به هر حال استرس داشتم. چند تا زن، از زنای مکزیکی خیلی بدم میاد، به زنای مکزیکی هم مثل مرداشون نمیشه اعتماد کرد. خب اون موقع راست بود که بعد از ضبط صدا رو میشیدن. همون موقع که صدا پخش شد اصلا مثل توپ ترکید.
یعنی
توپ ترکید خیلی خوب.
خیلی خوب شده.
خیلی خوب. همه تشویق کردن منو. همه گفتم آفرین اینطور. برای آینده خوبی رو برام پیش بینی کردن این عزیزان. ولی خب من تا الان که در خدمتتون هستم هر چیزی که هست، محبت مردم، کارم دیگه، همه لطف الهیه. لطف الهیه، شک نکنید.
آره 100% چیزی غیر از این نیست. ما هرچه داریم از لطف خداوند بوده.
من اگر 1000 بار در روز شکر بکنم بازم کم کردم.
آره
به خدا.
شما استاد بیشتر علاقه داشتید به فیلم های مستند یا نوع صداتون موجب شد که شما گرایش پیدا کنین به اون سمت؟
والا در مورد فیلم ها که من مستند خیر، من وقتی که وارد حرفه گویندگی شدم آقای کاملی یه دفعه از من خواست یه آنونس بگم، مترو بلون مایو مثلا تقدیم میکنند، مثلا وایکینگ ها به این صورت. یه تشویقم موقع شدم، ولی تو این مورد نبودم که مثلا بخوام آنونس بخوام بگم، بعدم نمیاد بخوام بگم. ولی خب اون موقع جناب تهامی بودن، استاد تهامی برای ایشون خیلی هم کارشون خوب و خیلی هنوزم هستن و که انشالله سالیان سال ما از صدای شیرین ایشون
لذت ببریم.
واقعا بعد مستند و آقای لطیفور، هوشنگ لطیفور،
بله
بعد استاد بنده گذاشتن رو دست من. من اون موقع یه سری فیلم کار میکردم برای تلویزیون، همین ساختمانی که الان شده دانشگاه این چیزا بود.
بله دانشگاه سرسو.
بله. اونجا دوبلاژ اونجا بود. کار میکردم، آقای لطیفور از من خواستن یه سری فیلم مستند من کار بکنم. آقا من نمیتونم اصلا پشت دستگاه موویلا بشینم بخوام سینک بزنم، اصلا وارد نیستم. گفت نه باید بشینی و باید بزنی. خودش اومد نشست یکیشو، من نشستم. به هر حال مستند رو ایشون گذاشتن و دستشون هم درد نکنه، من خیلی تشکر میکنم به خاطر این مسئله، چون که من از راه مستند خب کار دیگه کردم، خیلی فیلم ها من دوبله کردم، چه سینمایی چه سریال برای تلویزیون. اون زمان ها مثلا سریال کوجک بارتا، یا مثلا سریال زورو، یا مثلا همین کارتون سندباد.
بله شما راوی بودین.
بله
راوی سندباد بودین.
اینا رو من کار کردم، بعد ایشون که گذاشتن خب رفته رفته و بعد از انقلاب دیگه فیلم ها شد چینی و
کره‌ای و
این چیزات. دیدم من نمیتونم با اینا زیاد مشق بشم و بیشتر رفتم تو زمینه مستند. مستندم خب سریال افق رو میگفتم، هورایزن. بله و فیلم مستند اصلا زندگی بخشه، یک چیزیه. بعد دیگه بله الان از بعد از انقلاب اکثر کارام دیگه شده مستند و من از طریق همین مستند یک کارهای گویندگی بیرون انجام میدم، نه در جهت تبلیغ.
به نام خدا و با سلام خدمت شما بینندگان عزیز و با درود فراوان به شهدای عزیزمون و آرزوی موفقیت و توفیق روزافزون برای تمام خدمتگزاران صدیق و از خودگذشته این مرز و بوم اسلامی، اولین برنامه از مجموع مسابقات حدس بزنید و آغاز کنید.
پس ناراستی خیلی اذیتتون میکنه، عدم صداقت اذیتتون میکنه
خیلی. ببینین بازم اینم که دارم میگم لطف خدا شامل حال من هست، صدای من یک چیزی درش هست که بیننده باور میکنه، میپذیره، یعنی جامعه باورپذیر شده. در مورد صدای خودم دارم بگم، هرچی من بگم فکر میکنن که حجته.
میدونی چرا استاد من چایدتونو میکنم؟ میگن که صدای آدم ها رو لو میده. ما استادی داشتیم برای فن بیان که مثلا قریب 20 سال پیش که من اومدم رادیو، میگفت که شرط اول قدم آن است که صادق باشی. گفت باید صادق باشی با خودت. یک بله. با صدای خودت صحبت کن، تیپ نگیر، خودت باش.
بله.
فراز و فرزات خودتی، حست خودتی، همه چیز خودتی. بعد اون چیزی رو که باور داری بگو، اگر باور نداری نگو، چون مخاطب میفهمه تو دروغ میگی. یه خورده فضا رو عوض کنیم، بریم در مورد عشق صحبت کنیم. توی ابراز عشق و علاقه شما درونگرا هستید یا برونگرا هستید استاد؟ ابراز میکنید عشقتون؟
من بیشتر درونگرا هستم. مثلا من کمتر پیش میاد که فرزندانمو بخوام ببوسم.
آن کمتر پیش
میاد. کمتر پیش میاد.
حتی اگر دلتونم بخواد این کارو نمیکنید.
خب اون لحظه همینطوری مثلا میبینم میگم ماشاءالله آفرین.
ای جانم. یعنی تا اینقدر شما درونگرا هستید.
بله.
در حالی که عاشقانه دوستشون دارید.
عاشقانه
آره،
هستن.
آره. خدای نکنه سر یکشون درد بگیره زندگی بر شما تلخ شده.
من همه چیزم در خانواده خلاصه میشه. آیتابان. همه چیز. اصلا زندگی در خانواده است. در کنار همسر، فرزندان.
میخواستم دعوتتون کنم شما تشریف بیارید و خب گفتید شمال هستم و بعد از اون خب همسرتون هم خب بیمار بودن و به رحمت خدا رفتن و میدونم خیلی سخت بود برای شما، شمایی که انقدر عاشق خانواده هستید، انقدر عاشقانه خانواده رو دوست دارید، و برای یک مردی که درونگراست خیلی سخته. خیلی
من
سخته.
با از دست دادن همسرم 4/5 وجودم از دست رفته، 1/5 مونده.
ای جانم،
رنگ ها برای من از بین رفته، زیبایی ها از بین رفته. خیلی چیزا زیباست ولی نگاه نمی کنی.
دیگه تموم شد. میدونم استاد، من شما رو قبل از این اتفاق دیده بودم، به لحاظ شادابی، به لحاظ نشاط، به لحاظ حتی فیزیک بدنی، بعد مشخص میشه که چقدر شما عاشق بودید. روحشون شاد باشه، الان دارن ما رو میبینن و لذت میبرن از اینکه ما شما رو دوست داریم و امیدوارم که اونجا حسادت نکنن به اینکه مثلا حالا ما شما رو تقسیم کردن با ماها که ما
ایشون عشق من بود و هستن و در قلب سوختم، در قلب سوخته.
امیدوارم که بعد از 120 سال باز همدیگر رو پیدا کنید و اون زندگی جاودانه رو اونجا عاشقانه با همدیگه طی کنید تا ابد.
عاشق شدی؟
بله، و ثمرش هم 3 فرزنده به اسم آرش و آبتین و فرناز.
بله بله بله. برامون تعریف کنید از عاشق شدنتون.
در محله ما یک خانواده خیلی خوبی بودن، ببخشید دارم به این صورت میگم، خیلی عذر میخوام از خانم و بچه ها، من عذرخواهی میکنم اینجا که دارم این صحبت رو میکنم، تا حالا این صحبت هم نکرد.
بحثمون رو عوض کنیم، بیایم سراغ اینجا. فیلم‌های مستند با فیلم‌های سینمایی خب متفاوت هستن. در فیلم‌های مستند باید قدری بیشتر، خیلی بیشتر اطلاعاتمون بروزتر باشه، بدونیم واژگان رو درست ادا بکنیم، به خصوص اسامی خاص هستن یا حالا ممکنه وسایل پزشکی باشن، اصطلاحات پزشکی باشن، اصطلاحات فنی باشن. این خیلی سخت است و نیاز به مطالعه داره و به طب شما جزو کسی هستید که اینو میدونم و دوستانم به من گفتن شما مطالعه زیاد کردید و هنوزم ادامه میدید به مطالعه کردن.
والا من در مورد فیلم های مستند میدونم که کار بسیار سنگینی، برخلاف داستانی. بارها گفتم یه فیلم داستانی شما به من بدین، هر زبانی که باشه، ترجمه نداشته باشه، بگین ممدوح بشین داستانشو بنویس، من میشینم تصویر رو نگاه میکنم،
داستانشو بنویس،
داستان بنویسم براش. من زبانشو نمیدونم، حالا ممکنه زبان یه زبانی باشه که اصلا هیچ کس نداره. همچنان که در اوایل انقلاب فیلمایی که از بلوک شرق می آمد فیلمای سینمایی بود و اینا مثلا زبان اوکراین و این چیزا خیلی مترجمی نداشتیم. بله. اکثر فیلم مترجم ما انگلیسی و فرانسه و آلمانی بودن.
بر اساس فیلمی که می دیدید داستان رو می دیدید؟
من نشستم مثلا می ذاشتم پشت مووی الا این 10-12 حلقه رو یکی میدیدم، یک بار میدیدم، یک بار دیگه، بعد کاغذ رو برمی‌داشتم. بر اساس تصاویری که میدیدم اینا رو به هم دیگه ربط میدادم، اصلا خودش یک فیلم داستانی خوب میشد. حالا ممکنه این مثلا همسر اون نبوده باشه یا مثلا خواهر اون نبوده،
ولی عملا توی دیالوگ شما داستان شما
اصلا باورپذیر بود دیگه، باورپذیر باشه.
پس الان ما میخوایم یک کار عجیب غریبی بکنیم. خدا رو شکر که شما که خیلی حرفه‌ای هستین در حرفه‌ی خودتون و این اولین موردی بود که از این تعداد مهمانی که اومدن سر برنامه سکانس صدای ما، که البته سکانس صدا متعلق به شماست، ما اینجا داریم خدمتگزاری میکنیم، شما اولین فردی هستید که این جمله رو گفتید که با دیدن فیلم براش داستان درست میکردید. بله. سگا خانم شیرین روستایی که همکار نویسنده ما هستن و خب جدیدنم همکار شما شدن در واحد دوبلاژ پذیرفته شدن. بله. ایشون داستانی رو تهیه کردن و میان اجرا میکنن، میخونن.
بله.
بعد از اتمام داستانشون نظر شما و حس شما رو نسبت به داستانشون میخواییم بدونیم. موافق دوستان؟
بفرمایید.
متشکرم.
چه مدتی که رو آب هستی؟
13 روز. به سختی میشه حساب زمان و جهت رو نگه. نه خورشید هست، نه ماه، نه جزرم. در اینجا حتی قطنما کار نمی کنه.
از کجا معلومه که درست داریم پیش میریم؟
هنوز هم داریم میریم به طرف اون افهای اون. به هر حال راه دیگه ای نداریم.
سلام، من بازرس کندی هستم و به همراه معاون کلانتر، سرگرد و همکارانش دکتر داونپورت و برانت داریم روی پرونده‌ای کار می‌کنیم که اسمشو گذاشتیم پروژه اکسیر. آخه برای پی بردن به چند و چون ماجرا گاهی باید مثل السید یا آتیلا آنچنان با شجاعت و بیباکی از جاهایی سر در بیاریم که واقعاً باید افسانه شجاعان رو از روی زندگی ما بسازند. گاهی با خودم فکر میکنم که چه کاری رو انتخاب کردم. به خاطرش رسماً مارکوپولو شدم. شاید فقط سفر به مرکز زمین یا جزیره اسرارآمیز رو تجربه نکرده باشم، وگرنه که به واقع با استفاده از هوش مصنوعی چنان جان سخت در امتداد شب از گذرگاه تاریک تعقیب و گریزهای خوفناک گذر کردیم که بی تردید اگر لئوناردو داوینچی زنده بود تصویری از جنگجویان کوهستان از ما به قلم می کشید که در اون تابلو حتما مفاهیمی مثل ماجراهای شلوک هولمز، سندباد یا دلاوری‌های اسپارتاکوس و هوشمندی‌های ناوارو و پوارو و یا حتی شعبده‌های هری پاتر رو القا می کرد. یادمه توی یکی از مأموریت‌هام زندگی در خورموسا رو هم تجربه کردم. اونجا گروهی بودن به سرکردگی هرکول. اینا یه ارتش سری تشکیل داده بودند که به دنبال گنج‌های سیرامادره از روسیه با عشق به سمت نیاگارا تنها با در دست داشتن 6 نشانه رها شده حرکت کرده بودند. اونا تونسته بودند با استفاده از قطب نمای طلایی از جاده تنباکو عبور کنند و در راه با کمک پرندباز آلکاتراز و مردی از لارامی درست مثل حرفه‌ای‌ها حتی در برابر خورشید بایستند و به هدف خودشون برسند. ولی خب ما هم بیکار نشستیم و تونستیم با اسم رمز جولیوس سزار و به کمک توپهای ناوارون دشمن دیرین یعنی همان هرکول که حالا اسم خودشو شاهلیر گذاشته بود رو با چند ترفند جنگ و صلح از پا در بیاریم. خلاصه که بعد از این همه سال تجربه فهمیدم در این قرن پرماجرا فرشته سیرتان هستند که در کتاب آفرینش این جمله رو حک کردند: آسمان همیشه ابری نیست.
گوشون برادر، من میتونم از 5 مایلی یک کو تشخیص بدم که یه دره عمیقه یا سراشیبی تون. اگه تا حالا چیزی پیدا نکردی حاضرم باهات بیام و نشونت بدم. تو این دره نشونه‌هایی هست که اگر رده سنگا رو بگیری میرسی به تیغه بالای کو که منطقه غنی هستش.
این هم از اون داستان بود که خب شما خدا رو شکر که دوستش داشتید. اما بریم سراغ ادامه مستند که باید. کار بسیار سختیه و شما به اون صورت کار انجام
میدید. خب ببینید، مستند در وهله اول مترجم حرف اولو میزنه.
بله،
مترجم باید به اون مطلب اشراف داشته باشه.
درسته.
من بارها یه آقایی داریم که انشالله الان خب یه مقدار کسالت دارن، من براشون آرزوی سلامتی دارم، ولی
در مستند من اگر به جایی رسیدم از ترجمه های ایشونا. آقای حسین دانشور،
خدا حفظشون کنه.
آقای حسین دانشور مترجم بسیار بسیار خوبی هستن. من با ترجمه هایشون حتی کلماتی که رو کاغذ می آوردن مثل اینکه موشه رو گذاشتن تو مرکب مثلا حرکت کرده باشه.